أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این در این فصل بحث از اشکالات وجود ذهنی بود. همونطور که مرحوم آخوند فرمودن، اشکال اول منشأ اصلیش همین است که گفته شده که خود ماهیات میاد توی ذهن و وقتی خود ماهیات میاد تصور میشه که باید تمام ذاتیاتش هم رو داشته باشه، که مرحوم آخوند فرمودن که خب این دلیل نداره، لازم نیست خود ماهیت که میاد ذاتیاتش رو داشته باشه. که ما عرض کردیم این حرف تناقضه، مگر اینکه از اول بگیم مفهوم ماهیت میاد، کما اینکه مدعای شما همینه. شما میگید ماهیت بالحمل الاولی یعنی مفهوم. وقتی گفتید مفهومش میاد، خب راحت میتونید بگید که لازم نیست اون مفهوم ذاتیات واقع رو داشته باشه، مفهومشه که واقعشه لازم نیست باشه. یعنی در حقیقت همش دست برداشتن از اصل مدعاست. و اما اشکال دوم، اشکال دوم سبک دیگریه. چون این اشکال از راه ارتسام صور است در خیال و از راه ادراک خیالی میخواد استدلال بکنه و ادراک خیالی یه مقدماتی داره، ما اشکال دوم الاشکال الثانی که قبلا هم عرض کردیم، این اشکال ها در حقیقت ادله منکرین وجود ذهنیه. یعنی اون کسی که میگه آقا ماهیات نمیاد تو ذهن، این استدلال رو میکنه. آخوند که قائل است به این که ماهیت خودش میاد تو ذهن، باید این استدلال ها رو جواب بده. این استدلال ها در حقیقت برای آخوند میشه اشکال. لذا اینا رو گفتیم نظیر این که در بحث اصالت وجود تمام ادله شیخ اشراق رو به عنوان ایرادات بر اصالت وجود ایشون اونجا مطرح فرمودن و پاسخ دادن. خب این اشکال دوم، ولابده من تمهید مقدمات. اینجا باید چند تا مقدمه رو بگیم تا این اشکال دوم یا استدلال منکرین وجود ذهنی معلوم بشه چی میخوان بگه. مقدمه اول این است که للهیوانه روحون بخاریون. این حیوان که میگیم یعنی حیوان مطلقا، ناطقن کان او غیره، یعنی چه انسان باشه چه غیر انسان، یه روح بخاری داره. مرحوم آخوندم همه جا اینو متعرض شده و هیچ جا نیومده نفیش بکنه. البته اصلش مال در کلمات فارابی هست، شاید قبل از او هم باشه، ولی از فارابی بالاخره ما داریم، هم فارابی داره هم ابن سینا داره و هم آخوند. تا آخوندم که رسیده آخوند نیامده این رو نفی بکنه، یعنی معتقده. ظاهر حرفای ایشون در جاهای مختلف ازش من صحبت کرده و فرموده. روح بخاری چیه؟ و هوه جسمون لطیفون کل بخار. گاهی میگن کل بخار، برای اون اصلا خودش بخاره، بخارا. روح بخاری خودش بخاره. جسمون لطیفون کل بخار، بل نفسهو بخارون هارون. بخاره خب بخار گرمه، بخار گرمیه که
یتولد من الدم فی القلب، خون در قلب ازش یک جسم لطیفی، خود خون جسم لطیف نیست، جسم لطیف میدونی مثل چی میمونه؟ مثل هوا، بلکه میگن مثلا خود افلاک جسم لطیفه. افلاک چی هم؟ افلاک رو یه دفعه توضیح دادیم، در اون تصور میگفتن آقا زمین، البته این که زمین مرکز باشه نقشی در اون افلاک نداره، اون افلاک همه جور میشه، یعنی قائل شد با این که زمین هم مرکز نباشه، ولی این دوتا فکر با هم توامان بوده. گفتن آقا مرکز عالم ماده زمینه، که این زمین مجموعه ایست از خاک و آب، یعنی اونجایش که چال آبه، اونجایش هم که بلنده که خود زمین خاک. پس دو تا عنصر اینجا تأمین شد. یه عنصر دیگه ای هست اطراف این که مثلا میگن 100 کیلومتر هست، که اطراف این زمینه به نام هوا. معتقد بودن یک پوسته دیگه، چون زمین یه کره است دیگه، معتقد بودن یه پوسته که چهار دور زمین رو مثل پوست پرتقال هوا گرفته به قطر 100 کیلومتر، یه پوسته دیگه هم هست بعد از اون هوا که تمام اون کره هوا رو پوشش داده به نام نار. دلیلش هم این بود که آتشی که روشن میکنی به سمت کجا زبانه میکشه؟ به سمت بالا. همونطوری که یه کلوخ رو دست میگیرید رها میکنید، تا رها میکنید بالا نمیره، میره پایین. از باب این که الجنسو الالجنس یمی، گفتم ببینید این کلوخ به سمت زمین میره، پس معلوم میشه که اونجا که آتش به سمت هوا میره یه مرکزی داره، جایگاه اصلی داره آتش، آتش جاش اونجاست و این داره به سمت جایگاه اصلی خودش میره، همونطور که کلوخ به سمت جایگاه اصلی خودش که زمینه میره. لذا معتقد بودن که یه کره ناری هست اطراف اینا. اینا رو کار نداره. اون وقت بعد معتقد بودن که یک فلکی هست به نام فلک قمر. فلک چیه؟ مثل همون پوسته، منتها خیلی لطیفتر از آتش. به اینا میگفتن اجسام عنصری که عناصرن. از اینجا به بعد افلاک بود. افلاک یعنی از هوا خیلی لطیفتر. و همینطور حالا نه فلک قائل بودن. این فلک قمر بود، بعدش هم فلک عطارد بود و همطور میرفت تا بالا. فلک رو میگفتن جسم لطیف، یعنی شما الان برید به چیزی احساس نمیکنی ولی هست، نظیر هوا که معمولا هست و ما احساس نمیکنیم مگه وقتی باد بیاد، اما اون انقدر چیزه که بادم که میاد بازم شما چهرتون ازش متأثر نمیشه، ولی جسمیه متعلقاً یه همچین. حالا این روح بخاری هم یه همچین چیزیه، در قلب از خون متولد میشه، مثل بخاری که از خون برخیزه، خون وقتی میریزن یه بخار ازش میریزن. یتولد من الدم فی القلب و یسری، از همونجا میره الد دماغ و کبد. گفتن اون روح بخاری هم میره سراغ مغز، در قلب که متولد میشه میره به سمت مغز، اونش که میره به سمت مغزش میگن روح نفسانی، و اونش که میره به سمت کبد بهش میگن روح طبیعی. خود اصلش که در قلب متولد میشه بهش میگن روح حیوانی. روح حیوانی در قلب متولد میشه، وقتی میره به سمت مغز میشه روح نفسانی، وقتی میره به سمت از اون روح و ما یسری الدماغ یسما روح نفسانی، یا یعنی روح بخاری، اونجا یه اسم خاص دیگه هم پیدا میکنه و روح نفسانی که ینشأ منه العلم، علم مال اون. حالا علم یعنی علم حسی، علم خیالی، علم وهمی، در انسان هم علم عقلی، چون این که داریم میگیم مال مطلق حیوانه دیگه. و و ما یسری الال کبد یسما روحن طبیعی یا و ینشأ منه الحرکات. نمیگیم نفس، چه نفس حیوانی چه نفس انسانی، دو دسته قوه داره، یه قوه های عامله داره و یه قوه های عالمه. یعنی قوه های عالمه در مغز پدید میاد و قوه های، یعنی از اون روحی که در مغزه و به اعصاب سرایت میکنه، اینم ننوشتیم. و یسری الی دماغ ولیکه، و ما یسری الی دماغ یسما روحا نفسانیا که یجری من الدماغ الی الاعصاب. میگن اون از مغز به تمام اعصاب پخش میشه و اونی که یسری الال کبد یستن ما روحن طبیعین و ینش آمن هل حرکات و یجری فشراین و الاوردن، در وریدها و شریانها اون قسمتی که رفته به کبد وارد میشه و منشأ حرکات، یعنی این که مثلا دست باز میشه بسته میشه، این ماهیچه ها عمل میکنه، به خاطر همون روحیست که همراه خونه و از کبد اومده تو تمام بدن. بل اورده ورید، ورید جمعش میشه اورد، در شریان و ورید. خب این روح بخاری یه مقدمه. مقدمه دوم این است که لنفس قوان امال و علام، نفس یه قوایی داره، این قوا اماله هست و علامه. وهیه کلها اعراضن، به تعبیر دیگه کیفیاتن. عرضه، حالا کدوم یکی از اعراض؟ کدوم یکی از اعراض؟ کمه؟ کیفه؟ وضعه؟ یعنی بله کیف. نفس قبایی داره، گفتن نفس یعنی همون من، من یه قوای علامه داره، اگه نفس انسانی باشه قوه علامش عقله، منتها همین نفس انسانی چون کمالات حیوانی هم داره، پس اون قوای علامه ای که مال حیوانه مال او هم هست، لذا خوب از حیوان شروع کنیم. حیوان یه قوای علامه داره و یه قوای اماله. مثلا قوای علامه یه حیوان 10 تا، حواس ظاهر که 5 تا، حالا یا 8 تا، جناب شیخ میگه اون که حواس ظاهر 5 تا باشه معلوم نیست، بیشتر شاید باشه، برای اینکه اونی که در لامسه هست یه حس نیست، گرمی و سردی رو مثلا یه حس درک میکنه، زبری و نرمی رو یه حس دیگه درک میکنه، اما فشار رو یه حس دیگه. امروز هم بیشتر به این مایل هست. خب این نفس انسانی، اون قوا رو که داره، قوای ببخش نفس حیوانی، اون قوای علامه رو که داره که 10 تا قوه است، 5 حس ظاهر که خیلی معلومه، 5 حس باطن، 5 حس باطن حس مشترکه که تمام ادراکات حواس ظاهره به او تحویل میشه. میگن مثل یه حوضی میمونه که 5 تا نهر واردش میشه. 5 تا نهر یعنی مدرکات حواس 5 گانه ظاهری وارد میشه در حس مشترک. دلیل وجودش هم اینه که میگن آقا ما مدرک یک حس ظاهر رو موضوع قرار میدیم و مدرک یک حس ظاهر دیگر رو محمول. مثلا میگیم این زرده به یه عسل اشاره میکنیم، میگیم این زرده شیرینه. این حکم نه کار قوه باصره است، چون فقط زردی رو درک میکنه، شیرینی رو درک نمیکنه، نه کار قوه زائره است، چون اون شیرینی رو درک میکنه، و نه کار هیچ قوه دیگه، اونای دیگه که بی ربطن هستن به این. ولی در این حال ما وجدانا می‌بینیم حکم انجام میدیم، میگن خب پس باید یه قوه‌ای داشته باشیم که هر دو رو با هم درک بکنه، اسمش میذارن حس مشترک. حس مشترک بر طبق قاعده الواحد فقط یه کار میتونه بکنه و همون درکه، اما این چیزی که درک کرد نمیتونه نگه داره. اگه بخواد نگه هم بداره قاعده الواحد بیل به کمرش میخوره. یه قاعده الواحد دارید، این اساس فلسفه مشیاس، یکی از ارکان فلسفه مشیاس. میگن ها پس یک حس باطن دیگه داریم به نام خیال. خیال کارش درک نیست، خیال فقط کارش چیه؟ حفظه. یعنی اون چرا که حس مشترک داشت او میگیره و نگه میداره، میشه حافظه یه حس مشترک. خیال حافظه یه حس مشترک. بعد میگفتن خب این شد دوتا از حواس باطن، حس مشترک و خیال. گفتن ما از همین محسوسات یه چیزای غیر محسوس رو درک میکنیم که اسم اون رو داشتن معنا. گفتن وقتی یه کسی با یک وضعی به شما مثلا تعظیم میکنه، این دو جور ازش استنباط میکنید. یه وقت میفهمید که واقعا میخواد تعظیم کنه، این تعظیم رو میفهمید. یه وقت هم میفهمید که داره مسخره میکنه، مسخره رو میفهمید. اون رفتاری که دیده میشه، اون رفتار محسوس به حس ظاهره، ولی این که میفهمم این یا فکر میکنم این قصد تعظیم داره یا قصد تمسخر داره، اون تمسخر و تعظیم دیگه دیدنی نیست. یا مثلا یک کس رو میبینیم، احساس او را نسبت به خودمون دشمنی احساس میکنیم یا دوستی. اونی که میبینیم چهره شه، چهره توش دشمنی و دوستی نیست، دشمنی و دوستی اصلا یه چیز تو چهره نیست، تو قلبه، ولی ما اونو میفهمیم از راه چهره. یعنی اون معنایی که درک میکنیم اون یه قوه دیگه‌ای داره به نام قوه واهمه. خب خود این قوه واهمه یه جایی هم میخواد که، چون کارش فقط درکه، نمیتونه حفظ کنه، یه جایی هم میخواد که چکار کنه؟ نگه فهمیده هاش و مدرکاتش رو نگه داره. اسم اونزه حافظه. ازا حافظه در اصطلاح فلسفه با حافظه در اصطلاح روانشناسی فرق داره. خب این شد 4 تا حس مشترک با خیال که به حساب مخزنشه، واهمه با حافظه که مخزنش، این 4 تا. گفتن آه یه قوه هم داریم که مدرکات رو با هم ترکیب میکنه یا تجزیه میکنه. مثلا شما وقتی یک پرنده ای رو میبینید، میبینید میتونید پرش رو جدا کنید تو ادراکتون از سرش، از پاش. یه اسب بود، هم جدا میکنید، هم ترکیب میکنید. میتونید این پرنده رو سرش رو بذارید برای یه حیوان دیگه، بالش رو بذارید برای یه حیوان دیگه. اسب بالدار چجوری درست میشه؟ همینطوری درست میشه دیگه. یعنی بال پرنده رو، اسب بالدار که تو خارج نیست، ولی این نقاش که میکشه اسب بالدار، مثلا براق رو اسب بالدار میکشه، این به خاطر اینه که اون ترکیب میکنه اون بال پرنده رو با اسم این قوه رو میذارن قوه متصرفه یا قوه متخیله. البته متخیله لفظ مشترکه، به خود قوه خیالم قوه متخیله گفته میشه، به این قوه هم قوه متخیله گفته میشه، متصرفه گفته میشه. اگه در خدمت انسان باشه، نفس انسانی باشه، متفکرم بهش گفته میشه. خب میگفتن این قوای دهگانه ادراکی با اون قوه‌ای که تمام فعالیت‌های این ماهیچه‌ها و قبض و بست‌ها توسط او انجام میشه، اینا همه اعراضن. این اعراض جاشون کجا؟ و هی کلها اعراض حالتون فر روح البخاری، محلش روح بخاری، خودشون کیفیتن. و نفس چیه؟ نفس آقای این هاست، فرمان روای این هاست. نفس خودش در حقیقت کاری نداره جز فرمان روایی، جز مدیریت، کار دیگه نداره. ادراکات کار این قواست، تحریکات کار اون قواست. چرا؟ گفتیم برای اون قاعده الواحد، اون رکن باید حفظ بشه. خب اینم مقدمه دوم. حالا مقدمه سوم، الخیال کسائر القوا کیفیتون حاصلتون فل روح البخاری موجود فل مقدم من الدماغ. نه که روح بخاری از قلب میرفت کجا؟ میرفت به مغز میرسید و در اونجا میشد مرکز ادراکات. یه ها تو خود مغز هر کدوم از این قوای جایگاهی دارن. باصره مثلا خودش یه جای خاصی داره، میگفتن شاهدش اینه که اگه اونجا مختل بشه چشم سالمه ولی نمیبینه. اگه اون سامعه خودش در مغز یه پایگاهی داره، شاهدش هم اینه، چون اینایی که فیلسوف بودن در این حال پزشکم بودن، طبیعیات هم خوب علوم طبیعی رو وارد بودن، گفتن آقا فلان جای مغز اگر صد نببینه دیگه گوش نمیشنوه، در حالی که گوشی چیبی نکرده. معلوم چرا؟ برای اینکه این دستگاه گوش تنها نیست، ابزار ادراک سمعی فقط این گوش با اون سماخ نیست، همه این مجموعه هست تا مغز. اگه اونجا خط شدید بس معلومه اونجا پایگاه ادراک سمعیه. و همینطور نه، اعراضی هستند حال در روح بخاری، ولی در خدمت چی؟ نه، اعراض روح بخاری حال در اونجا، نه حالشون روح بخاری. توجه دارید این استدلال بر اساس تفکر مشائی بنا شده. تفکر مشائی اینه که خود روح حیوانی هم چیه؟ مادیه. خب خیال کسائر القوا کیفیت حاصلت فی روح البخاری الموجود فی المقدمه من الدماغ. حالا این که این مقدمات معلوم شد، حالا میریم سراغ استدلال. استدلال یا اشکال، میگیم اذا تمهدت هذه المقدمات نقول في تقرير الاشكال الذي هو في الحقيقه دلیلان من ادلت منکر الوجود ذهنی. نقول و در تقریر این اینطوری مقدمه اول لو حصلت با لو میگه یعنی چی؟ یعنی محاله. ما که میگیم نمیشه، مستشیر میگه آقا این نشدنی، شما میگید ماهیات خودش میاد تو ذهن، نمیشه. حالا اگر اون که شما میگید یه توالی فاصلی داره، لو حصلت الماهیاتو به انفسها فی الازهان، لحصلت عند تصورنا. سه دسته مثال زده، گفته آقا شما میتونید یه جای بالای یه کوه قرار بگیرید و در بالای کوه کوههای مقابل رو با تپه هایی که در پایین این کوه ها هست، با درهاش، با درخت ها، با نهرها، همه رو در یک نگاه چکار کنید؟ ببینید. خب اینی که میبینید میشه حس باصره، ابصار. این ابصار بخواید یا نخواید میره در حس مشترک. وقتی رفت در حس مشترک، حس مشترک که نمیتونه اون نگه داره، فوری خیال زفتش میکنه، فوری خیال اون رو میگیره و برای شما نگه میداره. لذا وقتی از کوه اومدید پایین رفتید خونه، کاملا اونجا رو تعریف میکنید. چرا؟ برای اینکه همش تو ذهنتون هست، تو خیالتون هست. حالا ما به همین خیاله کار داریم. مستشکل اشکالش، یا بفرمایید مستدل استدلالش بر اساس ادراک خیالی، یا بفرمایید صورت خیالیه. ادراک نگیم، چون کارش حفظه، کارش درک نیست اصلا. دون اینو یادم رفت بگم که مرحوم آخوند البته قائل به اینه که خود خیال مدرکه. این حرف که خیال مدرک نیست و قاعده الواحد رو برش تحفظ میکنه مال مشیائه. بلا مولا صدرا اومد گفت که نه آقا، همه نفس مدرکه و خیالم یه اسمیست برای خود همین نفس. ما قوا نداریم و مدبر نداریم و اینا، همش معانی مختلف به یه وجود موجوده. خیال به همون وجود نفس موجوده، باصرم به همون وجود نفس موجوده و همینطور همه که نفس و فی وحدت ها کل القوا اونو بخواد بگید. بالاخره لو حصلت الماهیات به انفس حافل ازهان، لحصلت اند تصورنال جبال شاهقه و ما حولها من التلال و الوهاد. تلها یعنی تپه ها، وهاد یعنی دره ها، و الاشها و الانهار و الاشجار و کذا اند تصورنا شب. شما وای میسید تو خونتون نگاه میکنید به آسمان، خب اون فضای لایتناها رو که اسمش فلکه میبینید، لایتناهای عرفی ها ولی لایتناها نیست، ستارگان مختلف رو میبینید، پس باید اونجا هم و کزا این در تصور نال فلک به ما فیه من نجوم و کذا اند تصورنا. شما میرید تو یک جمعه بازار، یه عالم آدم، یکی داره کارهای صنعتی میکنه، یکی کارهای حرفه‌ای. حرفه‌ای یعنی کاری که آموختنی نیست، مثلا یه نمیدونم پفک میفروشه، فروختن نمیدونم چیز، این حرفه نیست. اما یکی کس داره اونجا یه کار فنی میکنه، حالا یا حرف یا صنایع داره هر کسی مشغول یه کاری، شما با یه نگاه همه اینا رو میبینید. خب و کذا این در تصورنا افرادن من الناس، لهم حرفون و صنایع. خب لحصلت عند تصورنا الجبال شاه جبال شاهقه و فلان و فلان فی قوة الخیال چی؟ صورتون لها مقادیر و اجسام و افراد کل مشغول به عمله. خب بعد در قوه خیال یه همچین صورتی پیدا میشه، یعنی همونی که تو خارجه شما میگید به عینه میاد تو ذهن، یعنی اون دو تا وجود داره، یه وجود خارجی یه وجود هم در ذهن من. اگه خودش اومده پس ابعاد ماهیت دیگه، کم ماهیت نیست. در ادراک حسی شما کم به یک شی رو میبینید، طول و عرضش رو میبینید در ادراک بصری. خب این اومده، حجمش رو میبینی پس حجمش هم اومده، جسمش رو بالواسطه میبینی پس جسمش هم اومده، پس تو ذهن شما اون یه عالم تشکیل شده، هم کوها هستن و هم دره ها هستن و هم تپه ها و درخت ها و نهر ها و افلاک و ستارگان و آدم هایی که اون جمعه بازار تو ذهن شما تو خیال شما وجود پیدا کرده. خب فی قوت الخیال صورتون ولا تخلو اما ان تکون محل و هذه الصوره نفس قوة الخيال او محلها. اینجا فی رو بردارید، اینجا گفتیم فی قوة الخيال، بفهمید لقوة الخيال. دوباره عبارت میخونیم، لو حصلت الماهیات به انفسها فی الازهار لحصلت، در موقع تصور اون سه صحنه جدا جدایی که گفتیم، یکی کوه و تپه، یکی هم فلک و نجوم، یکی هم اون جمعه بازار، حصلت عند تصور این سه صحنه لقوة الخیال نه فی قوة الخیال. چرا؟ برای اینکه اون بعدش میخوایم دو تا فرض بگیم، برای قوه خیال شما باید یه صورتی که لها مقادیر و اجسام و افرادون که کل مشغولون به عمله حاصل. خب حالا میگیم این صورته از دو حال خارجی، اما ان تکون محل هذه الصوره نفس قوه الخیال. قوه خیال گفتیم قبلا چیه؟ عرضه، کیفیتی است حاصل، یا باید در اون قوه پیدا بشه یا در محل قوه. محلش گفتیم چیه؟ مقدم مغز، اون قسمت جلوی مغز، یه بخشیش البته نه همش، پایگاه قوه چیه؟ خیال. این صورت کجا به وجود اومده؟ یا در خود قوه یا در محل قوه. خود قوه عرض کیفه، محلش جسمه، از این دو حال که خارج نیست. بالاخره این باید یه جایی باشه که این قوه خیال برش اشراف داشته باشه، براش حاضر باشه، علم دیگه، یا تو خودش باید باشه یا تو محلش باشه، یعنی یا تو اون عرضه باشه یا تو اون جوهره باشه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، لکن تالیه به قسمیه مها، لیکن هر دوش نمیشه. اما القسم الاول فلانه، فلانه چی؟ مقدمه سوم الخیال کیفون والکیف عرضون و الخیال کیفون خودش یه مقدمه. مقدمه چهارم اینه که والکیف عرضون لا یقبل القسمه ولن نسبه لذات. مقدمه پنجم و کل ما لا یقبل القسمه لا مقدار له.
بله،
اگه شما بخوای بگی اون صورت مقادیر و اجسام و افراد در خود قوه خیال اومده، خب میگم آقا خیال که کیفه، خیال که بنا شد همه قوا کیفیت باشن، کیف هم که عرض اون لایقبل القسمته، لایقبل القسمته یعنی مقدار نداره. خب آقا اون مقداره چطور در اینجا میتونه؟ شما میتونید در یه نقطه یک عکس 3x4 بکشید. عکس 3x4 که هیچی، عکس 1 میلیمتر در 1 میلیمتر هم چیه؟ نمیشه. اونی که میخواد محل ذو مقدار باشه باید خودش هم چی باشه؟ مقدار داشته باشه. بفرمند و کل ما لا یقبل القسمه لا مقدار له. مقدمه ششم و کل ما لا مقدار له لا یمکن ان یحل له ذو مقدار. پس محال. پس اگه بگید آقا اون صورته توی اون کیفیته، یعنی توی اون عرضی که خودش مقدار نداره اومده جا گرفته، نمیشه. و اما قسم ثانی، و اما القسم ثانی فلانه. مقدمه هفتم لو انتبعت الصورة المذکورة فی مقدم الدماغ لزم انتباع الکبیره فی الصغیر. ببینید این استدلال تو بدایه و نهایه اومده، ولی فقط همینش اومده با این تفصیل و اینطوری. حالا اینجا لازم انتباع الکبیره فستم. اینجا البته مقدار داره، ولی مقدارش ظرفیت اون مظروفو نداره. این مثل میخوایید تو یه زمین 50 متری یک مؤسسه‌ای بسازید که 5 هکتار وسعت داشته باشه، میشه؟ خدا هم فرموده نمیشه، گفت لا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اون تناب کلوف یا شتر نر اگه تونست از سوراخ سوزن رد بشه، وقت اینا هم وارد بهش میشه. هم تمسخر اونا، هم این که یعنی بوی بهش رو نعوذ بالله کرد نمیشنوه اون که اونطور شد. خب پس بنابراین لکن نتالی محال. مقدمه هشتم این استدلال این آقایونه، یا به تعبیر دیگه اشکال بر وجود ذهنیه. میگن شمایی که قائلی به وجود ذهنی باید فکر جاش هم باشی. علما که همه خیال عقلی نیست، ما علمای حسی داریم که این علمای حسی تبدیل میشن در ادراک، میان در قوه خیال، و در قوه خیال شما جا نداری برای اینا. پس از اول بگو آقا خودش نمیاد. وقتی گفتی خودش نمیاد خیالت راحت، اما اگر اومدی در بحث وجود ذهنی گفتی ماهیت به انفسها، خب میگیم آقا ماهیت کم به همون بزرگی میاد تو ذهن، خب جاش درست کن. این اصطلاح یا به تعبیر دیگه اشکال نه، حالا چرا یه چیزی میاد ولی رمزه. مگه امروز الان نمیاد؟ میکروفیلم چیه؟ میکروفیلمه که یک کتاب به اون عظمت رو میکنه توی ذره جا. همین سیدیا، همین سیدیا چگاه؟ بله؟ خب حالا اینا همش فعلا بهشون اشکال میخواد بکنید، ما هم اشکال داریم، جواب داره این حرف، ولی فعلا گوش بگیم ببینیم چی میگه. تموم شد بعد. خب حالا یه چیزی میاد که جا خیلی نخواد، یه نقطه میاد. الاشکال الثانی، اشکال دوم اینه که انا نتصور و جبالا شاهقه، کوههای سر به فلک کشیده و سحاری واسعه همراه بیابانهای وسیع، مع اشجارها و انهارها، تو این صحراها درختها و نهرهاش هست و تپه‌ها و درهاش هست و تلالها و بهادها. این یه مثال. مثال دوم، نتصور الفلکه و الکواکب العظیمت المقدار، فلک رو با کواکب عظیمت المقدار رو علل وجه الجزئی، یعنی با ادراک حسی نه ادراک خیالی که مفهوم کوکب، خب مفهوم کوکب فرق نمیکنه با مفهوم مورچه، اون مفهوم عقلی بزرگ و کوچیک نداره، نه علل وجه الجزئی المانع عن الاشتراک، یعنی مفهوم حسی که در مفهوم حسی اون شکل و رنگ و همه اونا هست. فوجب علی ما ذهبوا الی، حالا مثال سومشو بعد میزنیم. پس لازم طبق اون چی که حکما به سمت او تمایل پیدا کردن، یعنی وجود ذهنی، این که یحصل تلک الامور فی القوة الخیالية التي ليست جسما ولا متقدرة، لازمش اینه که حاصل بشه این امور در قوه خیال که نه جسم و نه مقدار داره. چرا؟ چون کیف دیگه، بنا شد قوه خیال یه کیف باشه، کیفیتی است که حاملش عبارت است از روح بخاری. خب اگر جسم و متقدر نیست چیه؟ بل کیفیتون، قوه خیال یه کیفیتی است و قوتون، کیفیت از باب این میگه که میخواد جنسش رو بیان کنه، قوتون یعنی مبدع فاعلیه، این قوه به معنای کیفیت نیست، قوتون یعنی کارش حفظ مدرکات حس مشترک، مدرکات حواس ظاهره است، این قوه مثل این قوه باصره، یعنی کارگر نیروه، یه نیرویی است که عرضت لبخار حاصل فی حشو رأس، که عارض شده به یه بخاری که همون بخار روح بخاریه، که حاصل است در محتوای سر، یعنی این سر که توش خالی نیست، حشو یعنی اون محتوا، تو لاحاف اون پنبه ها حشوه، تو دوشک اون پنبه ها حشوه، اینجا هم تو این سر توش خالی نیست، تو اون جاییش که تو اون لای اون. خب یه مثال، دو تا مثال زدم، مثال سوم، و کن اذا تصورنا زیدن یا اذا نتصور زیدن مثلا، یعنی همون جمعه بازاره، ما اشخاص اخر انسانیه، اونجا هم یحصل فی تلک الکیفیت المسمات بالقوة الخیالیه، باید در اون کیفیتی که اسمش قوه خیاله، اوناسون که هم خودشون درک دارن، هم خودشون متحرکن، هم متعقلن، موصوفن به صفات آدمیین، بابا آدمن همشون، ناخشون خودشون اومدن تو ذهن شما، مشتقلون در همون قوه عقلیه شما، قوه خیالیه شما، به رفهم و صنائهم، در حالی که وهو مما یجزم العقل به بطلانه. کی مدعیه که ذهن جمعه بازاره و هر کی داره برای خودش کاری میکنه؟ خب اگه اینطوری باشه که خود آدم میشه مالک دنیا، همه مال این دارن کار میکنن. و کزالوکان، یعنی اون شق دیگر رو میخواد بگه، تا حالا بنابراین بود که این صور بیاد تو خود قوه خیال، و کزالوکان محل هذه الاشیاء الروح التی فی مقدم الدماغ، اگر محل این ادراکات حسی و خیالی رو محلش رو قبه خیال قرار ندید، روح بخاری که در مقدم دماغه، در جلوی مغزه، اونجا قرار دید، یعنی محل روح قبه خیال، که گفتیم قبه خیال خودش عرضه، محلش اونجا، بگید تو محلش میاد. میگه اینم نمیشه، چرا؟ چون فإنها شیء قلیل المقدار والحجم، اون روحی که در جلوی مغزه خب مقدار داره ولی مقدارش کمه، حجمش کوچیکه. فانتباع العظیم فی الصغیر مما لا یخفا بطلانه. این حالا استدلال. بعد بلا یکفی هم اون اشکالیه که تو بدای نهایی هم مطرح کرده و جواب داده که حالا فخ گذاشته. و سلام علیکم.